بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و نارزین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. صلاتن تعصمهم بها من معصیتک و تفسح لهم فی ریاض جنتک و تمنعهم بها من کید شیطان. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین و خاندان با عظمت او، میهمان سخنان بی نظیر سید و ساجدین و زین العابدین علیه السلام در دعا چهارم صحیفه مبارکه سجادی است. سخن به اینجا رسید که در این دعا که موضوع آن درود و تحیت بر پیروان پیامبران الهی و به خصوص پیروان نبی مکرم است، امام بعد از اینکه اشارتی به اصحاب پیامبر و یاران ایشان، وفاداری اونها، شیوه دینداری این جماعت مطرح فرمودند، به گروه بعدی و تابعین اشاره کردند، اونها که تبعیت همین مسیر رو کردند و می کنند، تا به جایی رسید که فرمودند اللهم و صل علی تابعین من یومنا هذا الی یوم الدین. به خدایا درود و تحیت بفرست بر تابعین و تبعیت کنندگان این پیامبر از الان، از رو زمان ما تا قیام قیامت. امام از زمان خودشون تا قیام قیامت رو با این جمله پوشش میدهد سخنشون، نه تنها بر خودشون و علا ازواجهم و علا ذریاته. درود بفرست خدایا بر اینها، بر همسرانشون و دودمانشون، نسلشون، فرزندانشون و علا من اطاعک منهم، اما با این قید، بر اون کسانی از این همسران و فرزندان که اطاعت تو میکنند. اما صلاتن تعصمهم، صلاتی که خاصیت درود و تحییت تو اگر بر کسی بفرستی این هاست، این ویژگی ها، این خصوصیات است. باز یه سوی قضیه این است که امام گویا چنین چیزها و خواسته هایی رو در حق تابعین و پیروان پیامبر طلب می کنند از خداوند. اما صورت دوم قضیه، همان گونه که اشاره کردیم قبلا هم، نشان می دهند که کسانی که تابعند و تبعیت این پیامبر می کنند و در این مسیر قرار می گیرند، این ویژگی ها رو دارند، شامل این خصوصیات و الطاف الهی می شن و خودشون هم به این گونه عمل می کنند. یعنی در این حال هم دعاست، هم تعیین وضعیت و مسیر و تکلیف و حالات. صلاتن تعصمهم بها من معصیتک رو دیشب گفتیم. خدایا بر اینها درودی بفرست و صلاتی که خاصیت این صلات و تحییت تو این است که اگر کسی مشمول لطف و صلات تو شد، پروردگار را حفظ میکنی، تعصمهم بها، حفظ میکنی او را با این توجهی که به او میکنی، چون این فردی را از معصیت خودت حفظ میکنی. خب مشخص شد اولین نکته از توجه خداوند به انسان این است که انسان مسئولیت از گناه پیدا میکنه. اگر آدمی مشمول عنایت و لطف خداوند باشد، به تعبیر ساده تر یه نگاهی از اون سو ملتفت و متوجه به انسان باشد، در جذبه توجه به عنایت خداوندی، آدمی دست و پای خودش رو جمع میکند و یه حالت مسئولیت و محفوظیت از گناه پیدا میکند. و امام چنین چیزی رو میخواند از پیروان پیامبر، تابعین، همونها که مکرر دیشب هم اشاره کردیم. تکیه سخن امام بر واژه تبعیت است، یعنی پیروی عملی بدون کاستی، بدون کم و زیاد، همون چهارچوب برفدار. خب این اولین نکته، اولین خاصیتی که امام می‌فرمایند برای صلات و توجه خداوند به شمول عنایت الهی این است که انسان از گناه محفوظ میشه. پس مشخص می‌شود اولین سرمشق تبعیت و تابع نبی مکرم شدن احتراز از گناه است، اجتناب از معصیت و گناه و عصیان است. به دنبال اون و تفسح لهم فی ریاض جنتک، و این صلات و تحییت تو خدایا چنین می کند که تفسح لهم، فسحت ایجاد می کند برای اینها در ریاض و در بستانهای بهشتت. کلمه تفسح و فی سینه به معنای فسحت، ماده فسحت همون گشادگی، وسعت به این معناست. این آیه باره که شاید در ذهن بعضی از دوستان باشد که چه ادبی رو قرآن مطرح میکند. کسانی که ایمان آوردید، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا یفسح الله لکم، توی جمعی هستید، کسی تازه واردی میاد، انسان وقتی وارد محیط جدیدی میشه جان افتاده، انس نداره، ابعاد ویژگی ها خصوصیات رو نمیدانه، کجا بنشینه کجا ننشینه، یه حولی دارند انسان ها اینطور وقتا. سریع جا بدید، بگید ها بفرمایید، سریعا یه فرصتی رو مهیا کنید، گشایشی رو ایجاد کنید و این تازه واردین رو جا بدید. این ادب قرآنی است. تفسحوا فی المجالس، وقتی بهتون میگن این کارو بکنید، ففسحوا این کارو بکنید، یفسح الله لکم. اگر شما گشادگی ایجاد کردید، وسعت دادید، خودتون رو جمع جور کردید، راهنمایی کردید کسی رو که بنشیند، خداوند به شما وسعت میدهد در همه زمین ها. خیلی آیه زیبایی است. امام میفهمه این صلات صلاتی است و توجه خداوند توجهی است و خدایا چنین توجهی به تابعین بکن، و میکند خداوند سبحان که وسعت میدهد برای اینها در ریاض جنت. اشاره کردیم همیشه ریاض جمع روزه و روزه الجنه، خوشمنظرترین جای بهش رو روزه میگوین. باد رو الی ریاض الجنه، پیامبر فرمودن برید جوری عمل کنید که به ریاض الجنه برسید. ریاض اون قسمت زیبا، خوشمنظر، عالی ترین مناظر بهش رو روضة الجنه گفته می شود. وسعت و گشایش برای اینها بده فی ریاض جنتک، در ریاض جنتت. و تمنعهم بها من کید شیطان. خب امام می دانند که از مهمترین نکاتی که انسان ها موجب میشه از این مسیر طاعت خداوند دور میشن، محفوظ نمیمونن و میلغزند، کید شیطان است. لزوما من خدایا به برکت این توجهی که به این تابعین میکنی، اینها حسن نیت نشان میدن و خدایا تو هم بر اینها درود و تحییتت رو نثار میکنی، اینها رو منعشون کن. تمنعهم، منعه ای حماه، وقتی کسی از دیگری حمایت میکند این رو میگن منعه، منعش کرد، یعنی حفظش کرد، یعنی محافظتش کرد. تمنعهم، خدایا اینها رو محافظت کن از کید شیطان. خب ترکیبی که با اون به کار میبرن ترکیب قابل توجهی است، من کید شیطان. از یه طرف میدانیم دشمنی شیطان با انسان آشکار است، یعنی انه لکم عدو مبین. شیطان دشمن اصلی انسان است، هیچ جای تردیدی نیست. اما شیوه تعامل و معامله شیطان با انسان مبین نیست، یعنی مکارانه عمل میکند، مزورانه عمل میکند. هر کسی و از مشو شیوه خودش به گونه ای عمل میکند که فریب کارانه باشد، یعنی هنگامی که میاد حتی سراغ جناب آدم و حوا میگوید که انی لکما، من برای شما، انی لکم ناصحون امین، من ناصح امینم، من خیر خواهم، هل ادلکم علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، من تو رو راهنمایی بکنم به یه چیزی و یه میوه، یه درختی که اگر بخوری باقی میشی، جاودان میشی، خالد میشی، ماندگار میشی و ملکی و قدرتی پیدا میکنی که هیچ زوالی نداره. خب این خیرخواهیست یا شرخواهیست؟ این حرف ظاهرش خیرخواهیست دیگه. ما داریم تو رو نصیحت میکنیم، به یه چنین چیزی داریم میکنیم، واقعا و قاسمهما، قسمشونم داد به حضرت عباس، قسم که من خیرخواه شما هستم، قسمم داد اینها رو شیطان اون روز حتی که اینها باورشون بشه. یعنی ورود شیطان، شیوه آمدن شیطان سراغ ما رو نیست عزیزان، بلکه مکارانه است، مزورانه است، ریاکارانه است، کیده، با کید میاد. یک کسی رو به بهانه رشد اقتصادی و ریسک اقتصادی و موفقیت هایی و سود اینچنین و اونچنانی از خود میکند، دیگری رو به بهانه ارتقاء علمی با کید و مکر علمی فریبش میده، احراز این موقعیت علمی است، میبرد هر جا که خاطر خواه است. یک کسی رو از طریق دین و دیانت، هزاران هزار میلیون ها انسان در طول تاریخ فریب شیطان خوردن، به دام شیطان افتادن، از چه طریقی؟ از طریق دین و دیانت و دینداری. خوارج ها، امثال اونها در دل زمان، در عصر و زمان ما، خیلی از انسانها رو شیطان از طریق کید دینداری و دین فریبشون داد و اینها رو به سوی خود کشید. و این خیلی مهمه، اینه که این همه در قرآن خداوند سبحان تذکر به این نوع ارتباط انسان و شیطان میدهد. گامهای شیطان رو قرآن متذکر میشه. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان. اشاره کردیم فاصله بین این قدم تا اون قدم رو ما میگیم در فارسی گام، در کلام عرب میگن خطوه، جمعش میشه چی؟ خطوات. کسانی که ایمان آوردید از گامهای شیطان بهراسید و مراقب باشید، چون سیاست شیطان در فریب شما سیاست گام به گام است، با کید میاد. نقشه داره شیطان برای زمین زدن شما، بدون نقشه نیست، گترهی وارد نمیشه، بسیار حساب شده، با شناخت به شما میاد. حالا اگر شما شناخت از شیطان نداشته باشید، از روش شیطان نداشته باشید، کسی که میبازد در این قمار شمایید. اما اگر شما شیطان رو بشناسید، گامهای اون رو بدانید که چیست، یه وقتی در اون مباحث انسان و شیطان 12 گام شیطان رو من یک به یک مستند توضیح دادم که شیطان 12 قدم داره. این 12 گام رو بر میداره میاد سراغ ما. بعضی ها تو قدم اول و دوم، بعضی ها مقاومترن تو قدم 12 میلغزن و زمین میخورن. با شناخت این مسیر و کالو، تسویل چیه، تزیین کدام است، از اون اول وسوسش بگیرید تا بیاد به این مراحل بعدی و پایانی برسید. با تمام اینها رو بدون انسان تا با این حریف هنگامی که پنجه میافکند بداند که چگونه باید مقاوم باشه و فریفته شیطان نشه. لذا امام تعبیر لطیفی به کار میبرن، کید شیطان، کید شیطان. میفهمن به خدا یا و تمنعهم به هامن کید شیطان، اینا رو حفظشون کن و اینا رو محافظتشون کن از کید شیطان. و تعینهم به ها علا مستعانوک علیه من بر. خب بالاخره این که انسان‌ها بخوان توفیق داشته باشن، موفق باشن، این اسباب باید فراهم باشه. باید خیلی زمینه‌ها فراهم باشه که انسان بتونه خیلی از کارها رو انجام بده. اون هم ترجمه کنم ببینید امام چه نکته‌ای رو متذکر میشن. و تعینهم، و خدا یا تو یاری و اعانت بده به این تابعین تا قیام قیامت، به تابعین این پیامبر، کسانی که همتشون رو جدی، عزمشون رو واقعا جزم کردن که پیرو به این پیامبر باشن. خدا یا به عظمتت اینها رو یاری کن به این صلات و تحیات و درودت. الا مستعانوک، بران چیزی که از تو یاری میجویند که بتوانند بر رو انجام بدن. دقت بفرمایید، خیلی زیباست. توقع امام سجاد از تابعین و پیروان پیامبر اینه که اهل بر باشن. توقع امام از ما پیروانش، شیعیانش، اینه که اهل بر باشن. بر یعنی چه؟ التوسع فی الخیر، توسعه در خیر رو میگن بر. بارها و بارها در تفسیر گفتیم خدمت دوستان، اصلا خود کلمه بر مشدد وسعت رو نشون میده، گستردگی رو نشون میده. به خشکی های بسیار گسترده بر گفته میشه در قبال بحر. به اون قلعی و خوردنی که اولین قلعه دنیا رو تشکیل میده و گسترده ترین قلعه است در روی زمین و کره زمین، بر گفته میشه. گندم اولین قلعه است که در دنیا جابجا میشه، تو پنج قاره استفاده میشه، مورد بهره برداری همگان بر. حالا به احسان، نیکویی و کار خیر گسترده بر گفته میشه. بر رو بر رو بر. و کسی که چنین میشه میشه بار. بار یعنی کسی که این چنین است. این که شما میدید نسبت به والدین میگید بر به والدین مطرح میشه، خب رازش همینه دیگه، این واژه رو خدا به کار میبرد که نسبت والدین بحث خیر این نیست که آقا من مشکل مالیشون حل میکنم، خب دیگه چه مشکلی دارن دیگه، ما که نگذاشتیم حسابشون خالی باشه. این نیست که بگیم مثلا حالا مشکل درمانی دارن، ما که درمانشون میکنیم، ما که هستیم در خدمتشون، مشکل نمیگذاریم که بیماریشون چنین و چنان بود. نه، این تمام حوزه هاست، مالی است، اخلاقی است، اجتماعی است، روحی است، عاطفی است، تمام ابعاد خیر رو نسبت به والدین خداوند طلب میکند که فرزندان وفادار به این گونه عمل کنند. این بر به کار برده میشه اینجا. امام توقعشون از پیروانش اینه که اهل بر باشن. خوب دقت کنید یعنی چه؟ یعنی این که ما اهتماممون عزیزان در دینداری و در دینورزی باید به گونه ای باشه که به تمام ابواب خیر سعی کنیم نفوذ کنیم و تمام این ابواب رو شامل حال باشه. یعنی مثلا میبینید بعضی از متدینین ما اینها ذوق تعبدی خیلی خوبی دارند، اینها اهل تهجد هستند، نماز شب میخونند، اینها به نافله میپردازند، اینها از اون سوال کنی آ کی عاشورا خوندید میگه صبح خوندم، میگید کی حدیث کسا خوندید میگه پیروز خوندم، آل یاسین میخونه چه میخونه تعبد، حرم مشرف میشه عالی تمام این. اما واقعا وقتی نگاه میکنید سوال میکنید میگید آ کی شما به یه یتیم سر زدید، میگه ما این توفیقا رو نداریم، خدا ما این توفیقا بهمون نداده. میگه ما به فلان مسئله اجتماعی، به فلان مشکلی که مسلمانان امروز درگیرن شما چه نقشی دارین؟ میگه اطلاع ندارم، من نمیدونم فلان جا چه خبر، من نمیدونم یمن چه خبر، به من چه، اطلاعی ندارم. یعنی وقتی نگاه میکنید میبینید بعضی از متدینین ما واقعا موفقن در بعضی از زمین ها، تقبل الله، خداوند بپذیرد از اینها و میپذیرد انشاءالله تو خیلی از حوزه، اما تو حوزه های دیگه نه، ورود نمیکنن، میل ندارن، رغبت ندارن. تو بعض از زمینه ها با نشاط، تو بعض از زمینه ها کسل، بی رغبت، بی میل، اینها بار نیستند، اینها ابرار نیستند. ان الابرار لفی نعیم، اینها نیستند، به جرأت عرض میکنم اینها نمیشه گفت ابرار. آیه 177 سوره مبارکه بقره، لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. برید تا پایان آیه بخونید. بر این نیست که فقط صرفا بایستید الله اکبر این طرف اون طرف، بر آن است که ارتباطتون رو با خدا در تمام حوزه ها تقویت میکنید، با خلق تقویت میکنید، پای پیمانتون میایستید، پای صداقتتون میایستید. ببینید چه دامنه وسیع رو من اینو در جلد پنجم تفسیر مشکات این آیه رو خیلی صفحات مکرری نوشتم و توضیح دادم، خیلی حرف داره این آیه، آیه 177 سوره مبارکه بقره. گمان میکنم به نظر من همونطور که خدا مفهوم بر رو میگه از گسترده ترین آیات شریفه قرآن در انسانسازی و انتقال پیام خدا به مسلمانان و مخاطبان قرآن است. خیلی این آیه مهمی است، قطعا مراجعه بفرمایید، آیه رو دوباره بررسی کنید و بیندیشید در آیه شریفه، ببینید چه ابعادی رو داده. 10 کار رو خدا میگه، بعد میگه اینها بر است اگه اینها انجام بشه. پس ببینید این گسترده عمل کردن به تمام ابواب خیر، سرکشی کردن و سعی در انجام آن، انسان رو جز و ابرار می کنند و امام سجاد این توقع رو دارن. اما خودشون می فهمن این عملی نیست به خودی خود، مگر به استعانت از خداوند. خب ببینید گاهی مثلا مثال عرض میکنم در حوزه علم بعض از علما رو در طول تاریخ میبینیم از دانشمندان اسلامی، مثلا این عالم رو در فقه خب صاحب ید است، این چنین است، مثلا نمیدونم مرحوم طبرسی در مجموع البیان میگید آقای مفسر بزرگ هنوز تفسیر این مورد استفاده و رغبت قرار میگیره، میگید این فلان عالم عالم اصولی بوده صاحب فصول عاشق محمد حسین، این در اصول چنین بوده است. اما بعضی از علما رو میبینید در تاریخ اسلام مثل این که ابرار بودن تو علمم، اگه در فقه حرف زدن شماره یک، در اصول صحبت کردن ممتاز، تفسیر گفتن بالاترین، اگر در خبر و حدیث وارد شدن، در رجال وارد شدن، در کلام وارد شدن، در علوم عقلی وارد شدن، انسان تعجبش میزنه اینا چقدر استعداد دارن که اینطور ذی‌فنون شدن، چقدر زحمت کشیدن که این مراتب عالی رسیدن. عملی هست؟ بله. آفتاب آمد، دلیل آفتاب، نمونه هاش، کسانی که به این موقعیت رسیدن. پس شدنیه، اینطوریست که بگیم نمیشه. بحث استعدادم نبوده، نمیخوام اسم ببرم در عصر زمان خودمون، حتی بعضی از اینهایی که این حالت رو داشتن تو زندگیاشون نوشتن که آقا من 4 سال ادبیات عرب میخوندم نمیفهمیدم. دیگه ادبیات عرب رو بالاخره زمانی که ما میخوندیم 6 ماه تمرکز اصلی بود، بگید 1 سال تمرکز اصلی بود مثلا، بعد دیگه حالا مسائل بعدیش میشد. اما بعد خب عنایاتی، توجهاتی و زحماتی، مرادم رو پشت کارشه، رو مشقت و زحمت رو تحمل کردنه. حالا این رو منتقل بفرمایید در ابواب خیر. شدنی یک انسان تو تمام زمینهای خیر وارد بشه و بار بشه و جزء ابرار باشه؟ بله، و الا که خداوند توصیف نمی کرد، و الا نمی گفت ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم، نمی فرمود کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون. کتاب ابرار، نامه عمل ابرار در بالاترین مراتب وجود در قیامت و در بهشت خواهد بود. خب این توصیفات مال همین هاست. این میشه عزیزان، این شدنیست که انسان بار باشه، تو تمام حوزه های خیر ورود کنه، آنگونه که خدا میخواهد، چه در رابطه با خلق، چه خدا، چه در درون، چه در برون، چه علم، چه عمل، چه مادی، چه غیر مادی، چه تعبدی، عرفانی، غیره، همه حوزه ها رو. این نمیشه مگر به استعانت، تضرع و خواهش صادقانه از خداوند، خواهش صادقانه و خالصانه که آن به آن انسان استمداد از خدا در این جهت داشته باشه، استعانت بجوید. بعد خداوند اعانت میکند در قبال این استعانت. امام سجاد به زیبایی میفرمند و پروردگارا و تعینهم، این تابعین رو اعانتشون کن بها به این صلات و تحییتی که بهشون داری، علا مستعانوک، بران چه که اینها از تو استعانت میجوین، علیه من بر، که بتونن بر انجام بدن. خدای به اینها خودت کمک کن که این بندگان خوب به این تابعین اهل البر بشن، بار بشن و در تمام حوزه ها و زمینه ها بیان خیر رو انجام بدن، نشان بدن. زندگیشون یک زندگی جامع، شخصیتشون یک شخصیت جامع، تک بودی، تک سوی، تک جهتی نباشن، موفق در تمام زمینه هایی باشن که مورد رضا و پسند توست و پسند اولیاء تو. مستعانوک علیه من به، خیلی لطیف و زیبا این جمله رو از زبان امام ملاحظه فرمود. خب حالا بعد دیگه ای رو، امام نکته دیگه رو میفهمن. و تقیهم خوارق اللیل و النهار الا طارق یطارق بخیره. و اینها رو تقیهم، تقیهم از ماده وقایقی به معنای سپر میگن وقایه، تقیهم اینها رو کاملا سپر جلوشون بگیر، خدایا حفظشون کن، تقیهم نگرشون دار. از چی؟ توارق اللیل، از توارق لیل و نهار. توارق از ماده ترق میاد، این ترق با تا، ترق، اما همون تو ذهنتون میاده بالاخره همون، بله، ترق به معنای دق، به معنای کوبیدن محکم و جدی، لذا به پتک در کلام عرب میگن مترقه، مترقه. حتی به این کوبه های در قدیمی، به این کوبه های در سنگینی که رو درها قبلا بود، به اینها میگفتن مترقه. آلت و ترق، با این ترق می زدن. پس خود کلمه ترق یعنی یک چیزی که یک مرتبه می کوبد، صدایی می کند. به حوادث و حادثه هایی که پیش میاد میگن تارقات، چون یه حادثه میاد کوبندگی داره، سر و صدا ایجاد میکنه، به اینها میگن توارق اللیل و النهار و السماء و الطارق. سوره مبارکه طارق، سوگند به آسمان و حوادثی که پیش میاد از سوی آسمان و ممکنه یک حادثه های انفجاری، برخورد سیاره، ستاره، غیره، فلانی چیزی، عمری به پایان میرسد، بچه ها میبینید و السماء و الطارق. پس توارق یعنی حوادث. خب این حوادث یعنی آنچه که ما گاه علم به اون داریم، اطلاع به اون داریم، میبینیم گاهی نمیبینیم. این توارق یعنی زلزله، یعنی سیل، یعنی حوادث رانندگی، یعنی سوانح اجتماعی، یعنی رفتن پا پیچیدن، خوردن با سر به زمین به کنار جدول، یعنی نفهمید این ماشین از پشت زد به ما، ما پرت شدیم اون طرف. تمام اینا میشه توارق. همه این حوادث میشه توارق. و خدایا چقدر لطیفه این دعای امام که بازگشتش به آیات شریفه قرآن و سخنان پیشوای صادق و بزرگ دین خاتم انبیا محمد مصطفی است. اینها رو حفظشون از توارق اللیل و النهار. برگردیم سوره مبارکه رعد، خیلی عجیب، لهو معقباتون، خوب دقت کنید و لذت ببرید، لهو معقباتون من بین یدی و من خلفه یحفظونه من امر الله. برای این انسان، ضمیر بعد میگرده به انسان، برای انسان معقباتون، معقبات جمع معقبه، یعنی کسی که از عقب و دنبال میاد، یعنی محافظ، یعنی بادیگارد. برای انسان های بادیگارد هاییست و یه محافظ هاییست، من بین یده، پیش روشون، پشت سرشون، یحفظونه، که اینها رو به امر خدا حفظ میکنند، به امر خدا حفظ میکنند. کیند این معقبات که انسان رو حفظ میکنن؟ و میزان حفظ اونها به میزان شخصیت انسان است، به میزان ایمان انسان است. همه رو حفظ میکنن، اما اونهایی که اتصالشون به خداوند و ایمان بالاتر، بیشتر محفوظ میشن و بیشتر نگرشون میدارن. کیند این معقبات؟ فرشتگان، ملائکه الهی. لهو معقباتون، برای این انسان معقباتی است، من بین یده و من خلفه یحفظونه. یحفظونه چه فعلیه؟ فعل مضارع. یعنی چی؟ یعنی آن به آن حفظ میکنن، نه توی مقطع. یحفظونه من امر الله. و بدونید ادامه آیه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این حفظ هم هست، مگر خودتون عوضش کنید نخواهید، و الله خدا حفظ میکنه با فرشتگان شما رو. بعد ذیل این آیه شریفه داریم، حتی من ان یسقط علیه الحائط، اینه که رد بشی از یه جای چیزی بیفته رو سرت، فرشته ها نگه میدارن. من ان تقف رکیه، این که پات بلغزه توی چایی بیفتی، فرشته ها نگرت میدارن. من میخوام بگم حتی این موارد جزئی رو تو روایات داره که اینها رو همون معقبات نگه میدارن. حالا تصورش بکنید، امروز از صبح تا الان، از اول ماه تا الان، از اول سال تا الان، از اول عمر تا الان، چقدر این معقبات ما را حفظ کرد و چه توارقی را و حوادثی را از ما، ناموس ما، فرزند ما، آب و خاک ما، سرزمین ما نگاه داشتن و حفظ کردن به امر الله، به فرمان الهی و عمد الهی. حالا اون کسانی که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، درستر رو نفسشون کار کردن، خداوند این حفظ رو برای اونها چی کرده؟ پررنگتر و قویتر و جدیتر قرار داده است. پس این توارق هست، امام فرمودن تقهم، و خدایا اینها رو حفظشون کن از توارق لیل و نهار. بعد یه جمله این فهمان قابل تأمله، الا تارقا یطرق بخیرن، مگر یه حوادثی که یترق می آید و حادث می شود بخیرن، این با مصاحبت و همراهیه، یعنی همراه خیر، یعنی این حوادث گاهی لازم بیاد، از اون مواردی است که عسى ان تکرهوا شیئا فهو خیر لكم. گاهی حادثه ایست، یه تارقه ایست که میاد برامون، اما در پس این، در دل این، همراه با اون چه خیرهاست برای ما، اما اینو ملتفت نیستیم. گاهی تو این حادثه بالاخره یه صدمه مالی میخوریم، اما این صدمه مالی ما رو از چه مسائلی برحضر میدارد و دور میکند به لحاظ معنوی که نمیتونیم حسابشو بکنیم، اصلا تصورشو نمیتونیم بکنیم که شاید به کفر و ایمان مرتبط باشه. با یه صدمه مالی خدا حفظمون کرد، با یه آسیب جسمی از یه اعمالی که انجام میدادیم در آینده خداوند ما رو حفظ کرد. یه وقتی این ماجرا رو من گفتم خدمت دوستان، الله اکبر، بله، خب خداوند رحمت کنه همه حقداران، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، درگذشتگان جمع حاضر و بزرگوارانی و بزرگانی که مدفونه در جوار مسجد تابناک علی ابن موسی رضا هستن، خداوند همشون رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند انشاءالله. اینو من موثق عرض میکنم از زبان صاحب دل عظیم و شأنی عرض میکنم که بالاخره وقتی رسیده بود اون بزرگ به مرحوم آشخصنی نخودکی، گفته بودن ها شیخ، شما یه انجیر میدی برادر این آقا تو فلانده خوب میشه. مرحوم آقای والد، مرحوم پدرم، این زیر گلوشون یه اثری بود، این قسمتی اثری بود. فهمیدم من چند ساله بودم، مبتلا شد به یه چیزی و این رو رفتم، پدرم دست من رو گرفت رفتیم، مرحوم آقای فضل الله انصاری دست من رو گرفت رفتیم پیش خاص حسنوی، ایشان یه انجیر دادن، من خوردم، 24 ساعت بعد خوب شد، عمل جراحی نکردیم. این پدرم دیگه تا آخر عمرم اون رد بود اینجا زیر گلوشون. فرمودن اون بزرگ رسید به آشق سنلی، گفت آقا شما یه انجیر میدی خوب میشن مردم، این کار رو همیشه نکن یا بالاخره با احتیاط این کار رو انجام بده. چرا؟ چون اینها میرن خدمت علی ابن موسی رضا، متوسل میشن، امروز میرن، فردا میرن، 40 روز میرن، 2 ماه میرن، 1 سال میرن، نتیجه نمیگیرن، میان پیش تو یه انجیر میدی خوب میشن، بعد شک میکنن توی چیزایی. حالا فرق تو با اون حجت بالغه الهی چیه؟ ها شیخ، تو الان اینها رو میبینی که میخوای حالشون رو خوب کنی، اما حجت خدا الان و فردا و سال آینده و 20 سال آینده و برزخ و قیامت و بهشت یا دوزخشون رو میبیند که یا خواسته را در پیشگاه خداوند واسطه گری میکند یا نمیکند، اما شما الان رو میبینی، علم امامت نداری. الله اکبر، الله اکبر. نمیدونیم که آیا واقعا خیر من هست که از این بیمارستان مرخص بشم یا نه، نمیدونیم. آیا واقعا صلاح و سداد قیامت و آخرت من هست که این مسئله بر من پیش بیاد یا نه، رفع بشه از زندگی من یا نه؟ این ذهن کوچک و محدود منفعت طلب ما که نمیگذاره اون ابعاد بزرگ رو ببینیم. دیدی میخواد به دید وسعت ان الله سمیع بصیر، و دیدی میخواد به احاطه حجت الهی، به ولی ذوالجلال که مظهر علم الهی باشد، که به علم الله ینظر و به نور الله، به نور خدا ببیند، تشخیص بدهد چنین و چنان. توجه دارید؟ گاه این توارق میان به خیرن، امام سجاد میفرمان الا، مگر تارقی که بیاد خدا اونو دفعش نکن خدایا، اون تارقی که همراه چی باشه؟ خیر باشه، رشد باشه، یه اتفاق تو زندگی، یه حادثه تو زندگی 10 سال انسان رو پیش میبره به لحاظ معنوی، به لحاظ رشد. بسا تو زندگی پاره از عزیزان این اتفاق افتاده باشه، یه اتفاق اصلا کل مسیر زندگی رو عوض کرد، ولی اینکه تلخ بود این اتفاق و این حادثه. فرمود و تقهم توارق اللیل و النهار الا تارقا یترق بخیر، جمله بعدی، و تبع اصهم بها الاعتقاد حسن الرجاء لک و طمع فیما اندک. و خدایا تبعثو هم اینها رو بعثشون کن، بعثهو علا امرن ای حملهو. وقتی یک کسی رو وادار به یک کاری میکنن، به سمت و سو سوقش میدن، این چه بعث؟ تبعثو هم بها. و خدایا با این درود و تحییتی که برای اینها میفرستی، اینها رو بعثشون کن، اینها رو سوقشون بده، جهتشون بده بر اعتقاد و عقیده به حسن رجاع به تو، که اعتقاد اینها به رجاع حسن و شایسته و امید شایسته و پسندیده به حضرت تو باشد، و طمع به آن چه در نزد تو، این باور و عقیدشون باشه. خیلی خوب، من همینجا عرض کنم خدمت دوستان، این قسمتی که میخوام بگم و دو سه بند از مضمون دعا دقیقا عرض میکنم، حالا توضیح میدم محضر بارکتون. گویا امام دقیقا دارن سازوکارهایی رو میفرماین که بهداشت روان و سلامت جان و روح انسان رو تضمین میکنه. عجیبه، دقت بفرمایید، اصلا سازوکارهای اجتناب از روان نجندی رو وجود مبارک امام متذکر میشن تو این دعا و تو این کلمات دلنشینش. شگفتا فرمود تبعثهم بها على اعتقاد حسن الرجاء لك. با توضیح بدم منظر بارکتون، چند تا واژه رو استدعا میکنم با همین لطافتی که استماع میفرمایید. خوب این واژگان رو دقت بکنید. انسان تصورات و خطورات ذهنیش، خاطرات و خطورات و تصورات ذهنی انسان گاه مربوط به گذشته است. یه چیزی رو از گذشته شما به تصویر میکشید، تو ذهنتون خطور ذهنی دارید. اون چه از گذشته انسان به ذهنش می آورد، نام این تذکره، ذکر و تذکر است. اینو متذکر میشه به خودش، سال قبل اینطور شد، اونطور شد، اینطور شد، اینو تذکره. آنی که انسان نسبت به حال و زمان فعلی، یعنی هم وضعیت موجود خودش رو خطور میکنه و تصور میکنه، تصورات ذهنی و خطورات ذهنی ایجاد میکنه برای خودش، نام علمی این وجد و وجدان است. این غیر اون وجدان داری یا نداریه؟ وجد و وجدان است. اونی که از گذشته پس میاد، تذکر و ذکر. اونی که نسبت به وضعیت موجود انسان تصور میکند و خطور میکند، وجد و وجدان. خب اینها چیزی نیست. اما آنچه انسان نسبت به آینده، تصورات انسان نسبت به آینده، خطورات انسان نسبت به آینده، بسیار تعیین کننده است در شخصیت امروز و در حالات روحی و روانی انسان. یعنی بسیاری از ابتلاعات انسان ها، بسیاری از اضطرابات انسان ها و استرس های انسان ها از اینجا نشأت میگیره، از چشم انداز، تصورات و آنچه نسبت به آینده در وجودشون میاد. اسم اینها چیز انتظارات و توقعات. اون چه نسبت به آینده تصور دارد انسان، این تصورات و چشماندازها انتظاراتش از آینده و توقعاتش از آینده. حالا اینها دو جورند، یا محبوبند یا مکروهند، یا چیزهایی که انسان دوستشون می‌دارد که اینها رو هی مرور کند، انتظار داشته باشه، توقع داشته باشه، به عنوان یه چشمانداز برای خودش ببینه. گاهی چیزهایی که مکروهند، ناپسندند. آنی که مکروه و انسان نگرانشه، اسم این چیه وقتی نسبت به آینده انتظار و توقعی که دل نگران کننده است؟ نام این خوفه. این میشه خوف. انسان خائفه که چی میشه 6 ماه آینده؟ این دادگاه که برسه من چیکار کنم؟ اگه از دست من گرفتن این ملک رو چیکار کنم؟ یه امر ناپسندی است که انتظار و توقعش تو ذهنتون میاد. اگر این چنین شد چه میشه؟ نتونستم این پاس کنم، این چک رو چی میشه؟ و این خوف میاد تو وجودتون، شب خواب میرود، روز خواب میرود، روان پریشان میشه، انسان دچار اضطرابات و تشویش ها میشه. این چیزیست که ریشه بسیاری از ابتلاعات روحی و روانی الان تو جامعه همینه، خوف. خب حالا اون انتظار و توقعی که نسبت به آینده هست، اما در امور محبوب، در امور دوست داشتنی و در اموری که انسان دوست می‌دارد، اینها رو، اینها سه حالت داره. یا این انتظارات و توقعات پیش رو و چشم‌اندازهایی که تو ذهنمون مرور میشه، علم داریم به این که اینها یه چیزهایی است که اسباب اون فراهم می شود، شدنی است، ممکنه، اسباب اون هم مهیاس، اصلا بعضی از مقدماتش رو فراهم کردیم، بقیه هم فراهم میشه. نام این رجاعه، نام این رجاعه و این فوق‌العاده کمک به انسان میکنه. در طمأنینه نفس، قرار جان و آرامش روان. حالا برمیگردم. اما گاه این انتظار و توقعی که نسبت به آینده داریم هیچ مقدماتش فراهم نیست و بسا شدنی هم نباشه. علمم داریم که هیچ اتفاقی نیفتاده، اما این انتظار و توقع برای ما هست. نام این چیز غرور. بعضی از بزرگان اخلاق این رو حمق میگن، حمق، اما عمدتاً این رو غرور میگن. این غروره و این از چیزهایی است که واقعاً مثل یه حباب انسان رو متصور کنید، حباب میکنه انسان و بعد میترکه و عجیب انسان رو زمین میزنه به لحاظ روحی و روانی، صدمات شدید. و واقعاً از ابزار مهم روان نژندی همین امروز تو جامعه ما غروره، با این تعریفی که برای غرور عرض کردم. نه اون که تو ذهن تو عجب آدم مغروریه، نه اون، نه اون تکبر ربطی به این نداره. یعنی این که انسان انتظار و توقعی رو دارد نسبت به آینده، هیچ علمم داره که اصلا ابزار و مقدمات این کار نشده و شاید شدنی هم نباشه، اما بازم انتظار و توقع این رو داره. انتظار داره که سر سال به اینجا برسد، و حالی که کوچکترین قدمی هم برای این نه برداشته نه برداشتنی هم شاید نباشه اصلا، مثلا یه خواسته این چهنی باشه، وقتی میرسه سر سال و اون نمیشه، انسان فرو میریزه، میپوکد، میپوکه انسان. این میشه چی؟ میشه غرور. فلا تغرنکم بالله الغرور. اینها برخواسته از وساوس شیطانیست. نکنه شیطان مغرورتون کنه، نکنه شیطان شما رو مبتلای به غرور بکنه. این غرور نام شیطانه. نکنه شما رو به غرور بکشه. غرور بسیار زیبا و دقیق قرآن بازگو میکنه. حالا یه انتظارات و توقعاتی است که نه علم دارید به این که اسبابش هست نه این که اسبابش نیست. به این میگن تمنی. این میشه تمنی. پس بنابراین شد یک، این انتظارات و توقعاتی که دارید اگر احیانا به گونه است که در امور مکروه خوف، اگر در امور شایسته و دوست داشتنی و محبوب و مقدمات اون شدنی است یا شده است رجاء، اگر احیانا در اموری پسندیده اما هیچ کاری نشده، اتفاقی نیفتاده، مقدماتی ابزاری فراهم نشده و یا نخواهد شد، نام این چیز غرور و حمق. اون پنجمی هم تمنی که نمیدانیم ابزار هست یا نیست. حالا با این توضیحی که دادم خدمت دوستان، از مهمترین عوامل طمأنینه دل و جان و آرامش قرار انسان همین مفهوم رجاء که بهتون عرض کردم. و این رجاء یعنی انتظار نسبت به امور محبوب که مقدمات اون هم فراهم یا قدم به سوی اون برداشته میشه. تمام این رجا یک دست و در جا از جای دیگری میآید، همانی که ماه رجب آن به آن دستتون گرفتید و خواندید و گفتید یا من ارجوه و لکل خیر. تمام خیر رجاش یک جا از حضرت مرجوب بست، از خداست و ما راجی. و این رجا عجیب انسان رو تثبیت میکنه تو زندگی. وقتی انسان دلبسته ذات حق میشه و قدرت الهی، حکمت الهی، عنایت الهی، به حسن اعتقاد به این صفات خداوندی معتقد میشه، بعد قدم برمیدارد به طرف این صفات خداوندی، شروع میکنه تلاش رو انجام دادن، عجیب انسان انگیزه پیدا میکنه، قوت پیدا میکنه، پنجه در پنجه مشکلات میندازه، یکی به یکی موانع رو بر میداره، به قله ها هم میرسه، به موفقیت ها هم میرسه، به برکت فمن کان یرجو لقاء ربه. اونی که یرجو، رجاء به خداوند دارد. امام فرمودن خدایا تبعثهم بها، این بندگانت رو با این درود و تحییت ببرشون به جایی که علا اعتقاد حسن رجاء لک، اینا به جایی برسن که حسن رجاء به تو داشته باشن، حسن رجاء به حضرت تو داشته باشن. این کلمه رجا رو که گفتم که بالاخره اون مقدمات فراهم و کارهای باید انجام بشه، این دقت بفهمید سخن وجود و بارک که امام صادق رو خیلی دلنشین است که فرمودن قیل له، به امام گفته شد ان قوما من موالیک، یعنی جماعتی از دوستان شما، یلمون بالمعاصی، اصلا قاطیان با معصیت، تو زندگیشون فراوان دیده میشه، تو رفتارشون، تو جمع خانوادگیشون، تو مسائلش، تو اقتصادشون، تو خرید و بازار کوچه‌شون، خیابانشون، یلمون بالمعاصی، یعنی پیچیدن با معصیت، و یقولون نرجو، میگن ما رجاء واثق داریم که خداوند چنین و چنان میکند، و یقولون نرجو، فقال کذبوا لیسوا لنا بموالن، دروغ میگن، اینا موالی ما نیستن، اینا شیعیان ما نیستن، اولئک قوم، اینا مردمی هستن که ترجحت بهم الامانی، اینا فرو رفتن در امنیه اند، اینا رو امنیه گرفتشون، امنیه معادل همون غروره. من رجا شیئن، اگر کسی به چیزی رجا دارد، عمل له، باید سهمش رو انجام بده، و من خوف من شیئن، و اگر کسی از چیزی میترسه، هرب من، باید ازش گریز کنه، احتراز کنه، بلا معنی نداره. یه جمله ای رو امیرالمومنین تو نهج البلاغه دارن، خطبه 160، خیلی تکان دهنده این جمله حضرت، زعم انه یرجو الله، کسی، انسان ها یک تیپ شخصیتی رو توصیف میکنن، امام، گروهی هستن که یرجو الله، اینها رجاع به خداوند دارن، دلبسته خداوند، کذب و العظیم، به خدای عظیم قسم دروغ میگن این افراد، امیرالمومنین کذب و العظیم، ما له لا یتبین رجاعه فی عمله، کو این رجاع چرا پس تو عملش دیده نمیشه اگر رجاع دارد؟ رجاع یک امر تصوری ذهنی نیست، ولی میشه همق، یه امریست که باید بیاد عینیت پیدا کنه، ما له لا یتبین رجاعه فی عمله، کل من رجاع عرف رجاعه فی عمله، هر کی راجیست رجاعش تو عملش باید دیده بشه، تو رفتارش باید دیده بشه و به تمانت خودش رو نشان بده. خیلی زیباست، خیلی زیباست سخن امیر المؤمنین، خطبه 160 نهج البلاغه مولاست. خب پس ببینید، خود این رجاء، اینی که انسان چشمندازی رو نسبت به آینده، انتظار و توقعی رو داره که اسباب شدنیست، اسباب و مقدمات اون هم بسا فراهم، بقیه اون هم ممکن، اما علت اطمینانش حسن اعتقاد به خداست، یعنی میدونه برای خداوند از طریق اسباب و عللش این کار هیچ ناممکن نیست، اصلا نمیشه گفت که برای خداوندی میسور نیست، اما خداوند قاعدش اینه، هر امری برای خدا ممکن است، ولی تسببت به لطف کل اسباب، خداوند برای هر امری اسبابی رو در نظر گرفته است، و هیه به مشیت که دون قول که معتمره، و به ارادت که دون نهی که منزجره، دعا هفتم صحیفه است، دعا هفتم صحیفه است که اینو شرحش کردم، گفتم این رو چقدر دعای عجیبی است، و خواهش میکنم بخونید عزیزان، هرگاه احساس کردید دیگه بسته شد درها، دعای هفتم صحیفه رو بخونید، ببینید باز میشه یا نمیشه، اما با معرفت بخونید، ببینید باز میشه، یا من تحل بهی عقد المکاره، و یا من یفتع بهی حد الشدائد، زلت لقدرتک السعام، و تسببت به لطفک الاسمام، فهی به مشیتک دون قولک مؤتمره، و به ارادتک دون نهیک منزجره، انت المدعو فی الملمات لا کاشفه، و ادامه دعا، یا من تحل بهی عقد المکاره، ای خدایی که عقده ها و گره های دشواری ها به امر و اذن تو گشوده می شود، و ای خدایی که لبه تیز مشکلات با اراده تو کند می شه، و ادامه دعا عجیبه، دیدم بزرگانی که از این دعا خیلی چیزها گرفتن، خیلی ارتباطات برقرار کردن، فوق‌العاده از این دعای شریف، انشاءالله بهره میبرید از این دعا. دیگه حالا باید با همون مسیر رجا باشد. وقتی انسان علم به صفات الهی دارد، به فضل خداوند، به عدل خداوند، به حکمت الهی، به علم الهی، به عدالت الهی، به وهاب بودن، به شافی بودن، به کافی بودن، به تمام صفات الهی حسن اعتقاد داره، به طرف این صفات حرکت میکنه طبق فرمایش امام صادق، مقدماتی که سهم خودش فراهم میکنه و حسن اعتقاد به امکان این امر داره، روح انسان عزیزان، روان انسان آرامش پیدا میکنه، یعنی سن دیگه دلنگرانی نداره دیگه. اینجا جایی است که به مالنا الله نتوکل علی الله بعد هدانا سبلنا، چرا نه، راه هم که نشان داده خدا، پس چرا نشه؟ کدوم کار است که نشه؟ دلبر که در کف عموم از سنگ خارا، مگر میشه نشه؟ قطعا میشود چنین چیزی و چنین خواسته. یک آرامشی تو وجود انسان میاد که انسان هیچ واهمه ای نداره از چیزی. اما وقتی اون غرور دیگه انسان پوک، همونطور که عرض کردم هیچ روان نژند و مع الاسف چنین و چنان، من همین جمله رو بگم عرضم تمام، و طمع فی ما اندک، و خدایا با این صلاتت کاری بکن که اینها طمعشون به آنی باشه که در نزد توست. اینم از عوامل مهمی است برای سلامت جان و روح و آرامش روان انسان عزیزان، که انسان طمعش به که و چه باشه. وقتی انسان طمع دارد به امور مادی بی بنیاد متزلزل یا به کسان متزلزل، وجود انسان متزلزل میشه با این طمع. اما هنگامی که طمع انسان به ثبات است، به قرار است، به کسی است که وعده او تخلف در اون نیست، به جایی است که حقیقت وجود داره تو اون مفهوم و معنا، انسان روحش، طمعش اصلا جور دیگه میشه. یعنی آزمندی در وجود انسان وقتی در امور بی اعتبار و متزلزل دنیا و به افراد دنیویست، یعنی به مخلوق خداست، وقتی این حالت میاد انسان اگر بخواسته نمیرسد به اون طمع و آزی که دارد، نمیرسد، که خب فرو میریزد، شکست میخوره دیگه، اصلا به هم میپاشه. وقتی هم که میریزد میرسد، احیانا پایانی ندارد، باز طمع ایجاد میکنه زمینه طمع بعدی را، چون سیری ناپذیری میاد این طمع ها نوعاً به دنبالش آزمندی ها، یعنی هیچگاه نتیجه گرفته نمیشه از این طمع، همیشه انسان متحیره، همیشه انسان تشنه، هیچ سیر نمیشه، سیراب نمیشه. اما وقتی انسان طمعش متصل میشه به سرمنشه لایزال، نتیجهش ثبات قرار. یکم توضیح بیشتر میخواد، چون مطالب ادامه همین بحث، یعنی در حقیقت امام 3-4 بند دیگه به موضوعاتی اشاره میکنن که خدا میداند، من به جرأت میگم بهتون عزیزان، کلیدهای آرامش اجتماعی و فردی است. ای کاش که ما اینها رو بفهمیم و بدونیم در قالب دعا این حجت الهی چه کرده است با ما، چه کرده است با ما. پروردگارا توفیق فهم این حقایق ربانی و نورانی رو به همه ما عنایت بفرما و ما رو موفق به کار بستن و بهره بردن از این مضامین نورانی بفرما.